الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که نافله در حال سیر چهار صورت داره. صورت اول این بود که در سفر در حال رکوب نماز نافله بخونه، حالا یا سوار دابه بوده یا با وسایل نقلیه جدیده سفر میکنه، سوار کشتی است، سوار ماشین است، سوار هواپیما یا قطار است. خلافی نیست در این که شرطیت استقبال قبله در نافله ساقط میشه، ولو به سهولتن بتواند متوجه به قبله بشه، مثل این که در کشتی کاملا جهت قبله رو مشخص کردن و این آقا خیلی راحت مثل که در خانه خودش نشسته به هر سمتی بخواد نماز بخونه مشکل نداره. اطلاق روایت میگه که شرط نیست استقبال قبله در این حال، ولو کاملا آسان هم باشد استقبال قبله، ما دلیلی بر استقبال قبله نداریم. در روایت ابراهیم کرخی آمده است که انی اقدرو ان اتوجه نحو القبلة فی المحمل، قال هذا زیق اما لکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله اسوه، چرا به خودتون سخت میگیرید؟ در محمل گاهی امکان استقبال قبله هست، چون محمل یک اتاقکی بوده روی شتر که حالا حداقل در حال نشسته شخص میتونسته نماز بخونه و مراعات جهت قبله رو هم بکنه، مثل همین کجاوه ها که بوده در زمانهای نزدیک به ما. ولی امام فرمود نه، چرا به خودتون سختی میدی؟ البته بحث استقبال قبله شرطیتش ساقط میشه غیر از بحث نماز ایمایی یا نماز اختیاری سا. شما اگر میخواهید در هواپیما یا در قطار نماز شب بخونید، خب استقبال قبله شرط نیست، اما اگه میتونید خب وجهی نداره نماز ایمایی بخونید. شما نماز نشسته حداقل میتونید بخونید با رکوع و سجود اختیاری. ما این که بگیم نوبت به نماز ایمایی میرسد، نماز ایمایی در حالی است که انسان یا خودش راه میره یا سوار بر مرکب یسلی علی الراحله، یسلی علی الدابه. خب اینجا روایت داریم یومی ایماء، با ایماء نماز میخونه. اما اگر نه، شما تو قطار نشستید، نه خودتون راه میرید و نه اون حالت سواره‌ای که روی شتر هست، این حالت برای شما هست، در یک اتاقکی در یک اتاقی نشستید، حالا یا تو قطار یا تو هواپیما یا تو کجاوه، خب روایت ایما شامل این موارد نمیشه. نداریم در محمل ایماء بکنید، اونی که داریم اینه که یسلی علی الراحله قال یومی ایماء سلا علی راحلتهی، این ظاهرش همین حالتی که سوار بر مرکب می شدن فرق میکنه با سلا فی المحمل. صلات فی المحمل نماز در کجاوه است، اونجا نداریم یومی ایماء. صلات علی الراحله همینی که روی شتر یا روی مرکب می نشست و حرکت می کرد، خب اینجا دارن ایماء بکن. یا راجع به خود راه رفتن شخص داره که صلات در صلات نافله در حال مشی امام فرمود جائز است و ایماء بکند، اما اطلاق نداره که در کشتی هم وقتی شما نماز نافله میخونی و شرطیت قبله هم ساقطه اما میتونی ایماءن نماز بخونی، نه همچو چیزی نیست. حالا راجع به سقوط شرطیت استقبال قبله، بحث اینه که از بعض روایات استفاده شده که انسان در حال تکبیرت الاحرام رو به قبله بشه. صحیحه عبدالرحمن بن ابی نجران میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی المحمل قال اذا كنت على غیر القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بهك بعيرك. ولذا دلالت میکنه بر این که اول نماز استقبال قبله بکن. مشهور به این ملتزم نشدن، بلکه تسالم اصحاب هست که استقبال قبله شرط نیست در صلات نافله در سفر در حال رکوب حتی در حال تکبیرت الاحرام. ولیکن جواب این روایت رو چی بدیم؟ این روایت ظاهرش اینه که استقبال قبله شرط است در هنگام تکبیرت الاحرام در نافله ولو در حال رکوب در سفر. یک روایتی هست که در کافی نقل میکنه از محمد ابن سنان، از ابن مسکان، از حلبی، در اونجا تصریح میکنه که در حال تکبیرت الاحرام استقبال قبله در نافله در سفر شرط نیست. روایت اینه صلات نافلت علی البعیر و دابه قال نعم حیث کان متوجها قلت علی البعیر و دابه قال نعم حیث ما کنت متوجها قلت استقبل القبلة اذا اردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه واله. این روایت نص در عدم شرطیت استقبال قبله حتی در حال تکبیرت الاحرام در نافله در سفر در حال رکوب، ولیکن سندش مشتمل بر محمد ابن سنان هست. کسانی که محمد ابن سنان رو قبول ندارند مثل آی خویی مرحوم استاد، ما هم تا حالا قبول نکردیم محمد ابن سنان را به خاطر تعارض توثیقها و تضعیفها راجع به ایشان، ولذا این جواب تمام نمیشه. روایت محمد ابن سنان قرینه نمیشه بر رفع ید از ظهور استقبل القبلة حین التکبیر در وجوب. مرحوم آی خویی فرمودن ما جواب دیگری میدهیم. نه مشکل زیاده نداره، چون سکوت شیخ طوسی از نقل این جمله زائده که در کافی هست با یک سند دیگر ظهور ندارد، در نفی زیاده. یک فقره حدیث رو شیخ طوسی با سند خودش نقل کرد، اما کلینی با سند خودش از محمد بن سنان کل حدیث رو نقل کرد. اینا با هم تعارض ندارن، ولی سند کلینی اشکال دارد. مرحوم آلخویی فرموده ما جواب دیگری میدیم از صحیح عبدالرحمن ابن ابی نجران، میگیم حمل مطلق بر مقید مختص به واجباته. اعتق رقبتن مؤمنه، خب حمل میکنی مطلق را بر مقید. اما در مستحبات زور الحسین علیه السلام، زور الحسین علیه السلام مغتسلن یا فی لیلت الجمعه، در مستحبات که حمل مطلق بر مقید نمیشه، حمل میشه بر اختلاف مراتب فضیلت. مؤید این که در این روایات حمل نمی کنیم اطلاقات رو که میگه استقبال قبله شرط نیست، بر این صحیحه عبدالرحمن بن ابی نجران که فرمود در حال تکبیرت الاحرام مستقبل القبله باش، جهتش اینه، مؤیدش اینه که این همه روایات مطلقه که در مقام بیان هم بوده، تغییرش با یک خبر مقید عرفی نیست. این فرمایش های خویی اشکال داره. اما این مؤید ایشان که اطلاقات متعدده رو با یک خبر مقید نتونیم تغییر بزنیم، این خلاف مبانی اصولی ایشان. بله، بعضی ها مثل محقق همدانی نظرشون همین هست که فرمودن تعاضد عمومات، که چند عموم دست به دست هم بدن، بعد یک خبر خاص و مقید بخواد این عمومهای متعاضده را تخصیص بزند، این اقوائیت ظهور نداره، این خاص واحد در مقابل عامهای متعدد و متعاضد. خب آی خویی که این مبنا رو قبول نداره، آی خویی میگن جمع عرفی ما قائلیم، قرینیت و ذوالقرینیت قائلیم، نه اقوائیت ظهور. ما کار نداریم که خاص اقوا ظهورن است، تا بعد بگوید آخه یک خاص در مقابل چند عام که کمک میکنن همدیگر را و ظهور همدیگر را تقویت میکنن، این خاص که اقوا ظهورن نیست. ما چه کار داریم به اقوا ظهورن؟ ما میگیم عرف این خاص رو قرینه میدونه بر تصرف در مراد جدی از عموم. حالا محقق احمدانی اینجور فرموده، در عام اینجور فرموده، حالا این روایات هم که مطلق هست که گفته هی سما کنت متوجه، چرا نداره؟ چند تا اکرم کل عالمن داشتیم، یه خطاب خاص میگه لا تکرم العالم الفاسق، چه مشکلی داره؟ حالا حداقل اینه که آی خویی قبول نداره و اینجا به عنوان مؤید ذکر کرده. حالا مؤید از باب این که بعضی ها نظرشون این هست مثل محقق همدانی، خب اشکال ندارد. اما اون دلیل ایشان که فرمود در اصول گفتیم حمل مطلق بر مقید در مستحبات نیست، در واجبات هست. آقا تو کجای اصول شما این رو فرمودید که ما ندیدیم؟ مشهور این رو گفتن که حمل مطلق بر مقید در واجبات است نه در مستحبات. شما اشکال کردید، شما فرمودید گاهی خطاب مقید امر رو برده رو مقید، گاهی امر رو برده رو تقید. یک وقت مولا که میگه زور الحسین علیه السلام که خطاب مطلق است، خطاب مقیدش اینه زور الحسین علیه السلام مغتسلن، امر به مقید، امر به حسه ای از زیارت الحسین علیه السلام. اینو فرمودید که تعدد مطلوبه، هم میشه بر اختلاف مراتب فضیلت، که مطلب درستی هم هست. اما فرمودید یک وقت اون امر به مقید رفته رو تقید، ولیکن زیارتو که ملغسل، فرمودید این ظهور داره در ارشاد به شرطیت، ظهور داره در ارشاد به شرطیت غسل برای زیارت ابی عبدالله علیه السلام. سل صلات نافله، خطاب آخر میگه ولتکن صلاتو که نافلته مع الوضوء، این زور داره در ارشاد به شرطیت وضوء در صلات نافله. این فرق میکنه با اینکه بگه سل نافلته متوضعن که امر به مقید است. در ما نحن فی هم ام نرفته رو صلات نافله مستقبل القبلت در حال تکبیرت الاحرام که بگید امر به مقید رفته، نه، میگه واستقبل القبلت حین التکبیر، امر رفته رو تقید، یا امر به تعبیر بهتر رفته رو قید. ظهورش ارشاد به شرطیته. یه جا فرموده سل نافلت فی السفر راکبن حیث ما توجهت، روایت دیگه میگه که واستقبل القبلت حین التکبیر ثم سل حیث ما توجهت. خب این ظهور در ارشاد به شرطیت استقبال قبله در حال تکبیرت الاحرام داره. ما معتقدیم که بیان‌های خویی در اصول بیان تمامی است و طبق مقتضای طبق بیان ایشان اینجا باید ایشون قائل به شرطیت میشد. بله، طبق مبنایی که ما در بحث ظهورات انتقاد کردیم گفتیم احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم شرطیت استقبال قبله در نافله در سفر، این احتمال هست که ارتکاز متشرعه براش واضح بود که در سفر نافله را میشه روی مرکب خواند بدون استقبال قبله در تکبیرت الاحرام. این احتمال ارتکاز متشرعی بارها عرض کردیم به مثابه قرینه لبیه متصله است، مانع میشه از احراز انعقاد ظهور در خطاب امر در این که این امر امر وجوبی است. حالا ببینید مهم اینه که احتمال قرینه حالیه نوعیه میدیم که ارتکاز متشرع است بر عدم وجوب استقبال در حال تکبیرت الاحرام در نافله در سفر، علاوه بر این تسالم اصحاب، تسالم فقها، اینم میتونه دلیل باشه بر مطلب. چرا؟ متدینین میخواستن نماز نافله بخونن. احتمال عرفی که میدیم حداقل که این ارتکاز متشرعی در اون زمان بوده، بر این که نافله در سفر در حال رکوب که صلا رسول الله صلی الله علیه و آله علی راحلتهی حیث ما توجهت، خب شاید این ارتکاز متشرعی فهم نمیذاشته بین حال تکبیرت الاحرام و غیر آن، کما اینکه در روایات مطلقه علی کثرتها این تفصیل نیامد، فرمود صلا حیث ما توجهت. بله آقا هم اشاره کردن دیگه، عرض شد خدمت توی که خیلی بخواید به نقل به معناها گیر بدید این موجب انسداد باب فقه میشه. عرض کردم الامری ثقتی فاسمع له و اطع، میگه هر چه نقل کرد بپذیر. شما میگید که شاید به شکل مقید امر کرد امام، ولی راوی امر به تقید را نقل کرد که ظهور در ارشاد به شرطیت دارد. خب ما چه کار کنیم دیگه، این دون نقل به معنا کرده و امام فرموده که فاسمع له و اطع. بحث دیگر این است که آقای خویی فرموده است که از روایات استفاده می کنیم اول نماز تا آخر نماز، قبلت سر دابه باشه، اون جهتی که دابه به اون جهت متوجه. حالا دابه نیست، فرمان ماشین، فرمان هواپیما، این صندلی هایی که در اتوبوس میذارن یا در قطار که پشت به عرصمت که فرمان هستید، نه نافله میخوایی بخونی رو تو برگردون به سمت جلوی قطار، به سمت جلوی ماشین، به سمت جلوی هواپیما. به چه دلیل؟ آقای خویی فرموده که خب ببینید صحیحه ابن ابی نجران چی میگفت؟ میگفت سل حیث و ذهبت و ایراک، سل حیث و ذهبت و ایراک یعنی نماز بخون به اون جهتی که شطرت به اون جهت میرود. بله راهنمایی رانندگی ممنوع اعلام کرده احتمالا که شطور دنده عقب بره. در صحیحه حلبی داره که یسلی حیث و کان متوجه ها، اصلا بالاتر بگیم صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه الرجل یسل النوافل فی السفینه قال یسلی نحو رأسها، به سمت جلوی سفینه متوجه باشد و نماز بخواند. دیگه با وجود این روایات نوبت میرسه به اطلاقات رجوع کنید، به اصل براءت رجوع کنید؟ نه مه. به نظر ما این صحیحه زراره در مورد سفینه خوبه، یسلی نحو رأسها ها دیگه، نفرمود یسلی حیث و شا، یسلی نحو رأسها ها. خلاف ظاهر چیکار دارید به معمول؟ شما بگید یسلی حیث و شا دیگه، میدونم در سفینه معمولا به سمت جلوی سفینه نماز میخونن. از کجا به هر سمتی می نشینه تا چارگوش می شینن. یسلی نحو رأسها ها، منتها الغای خصوصیت از سفینه به دابه، قطار، هواپیما، ماشین یه مقدار مشکله، القا خصوصیت مشکله. بله از باب احتیاط بخوایم بگیم حرفی نیست، ولی فتوا مشکله. اما اون روایت صحیح ابن ابی نجران و صحیح حلبی که ایشون مطلبم دلالت نمی کنه که آقا سل حیث و ذهب بعیراک در صحیح ابن ابی نجران این بود که موقع تکبیرت الاحرام رو به قبله بشو ثم سل حیث و ذهب بعیراک، این ظاهرش اینه که بابا دیگه استقبال قبله بقاعن شرط نیست، اول تکبیرت الاحرام رو به قبله بشو ثم سل حیث و ذهب بعیراک، دیگه لازم نیست که جهت قبله رو مراعات کنی، دیگه هر جهتی که هر سمتی که بعیرت میره شما نماز بخونی اشکال نداره. ظاهرش الغاء شرطیت استقبال قبله است، اصلا حیث غیر جهته، سل حیث و ذهب بعیراک غیر از سل الی الجهت التی یذهب بعیراک است. سل حیث و ذهب بعیراک این معناش این است که شما هر جور که شطرت می رود می توانی نماز بخوانی، نمیگه به اون سمتی که سر شطرت هست به اون سمت نماز بخون، یعنی آزادی. اینطور نیست که اول نماز که رو به قبله بودی وقت بر اساس قبله نشستنت رو روی شطر تنظیم کنی. هر گونه سل حیث و ذهب بعیراک، هر جور که شطرت می رود تو میتونی همون جور نماز بخونی، این از باب تسهیله، یعنی سختگیری نیست که منحرف بشی به سمت قبله. نگفت سل الی الجهت التی توجه بها بعیراک، اعتراض نیست، تسهیله. نه خیر، بعضی ها رو دابه که میشینن یا به سمت، ندیدید تو روستاها گاهی به سمت پاشونو به یک طرف دراز میکنن یه وری میشینن، گاهی پشت به دابه میشینن در صورتی که راننده شون کس دیگه است، راننده کس دیگه است، اینم پشت به راننده عرض شود که میشینه. بله بنده هم عرض میکنم ظهور نداره در بیان شرطیت توجه به اون سمتی که سر دابه به اون سمت است. اون صحیحه حلبی هم که اصلا داره حیث و سل حیث و کنت متوجه ها، سل حیث و کنت متوجه ها، نه سل حیث و کانت دابتو که متوجه هتن، سل حیث و کنت متوجه ها. بله ببینید در صحیحه حلبی داره که صلات نافلت علی البعیر و دابه قال نعم حیث و کان متوجهن، این حیث و کان متوجهن فاعلش کیه؟ نه معلوم نیست، شاید مسلی باشه، مسلی حیث و کان متوجهن، یعنی فعینما تولو فتم وجه الله، به هر سمتی که متوجهی باش مهم نیست. چرا معنا میکنید که حیث و کان بعیر و متوجه ها؟ اتفاقا در روایت محمد بن سلام که توضیح میده میگه نعم حیث ما کنت متوجه. خب بله عرض کردم راجع به سفینه روایت داره که ولیکن صلاته علی رأسها، نمازت به سمت سر سفینه باشه. خب قبلش شده رأس و سفینه، ولیکن تکبر را ولیکن تکبر و بله بله ولیکن تکبر و حیث ما ولیکن تکبر و حیث ما کنت متوجه ها. روایت محمد بن سنان اینه. بله عرض شود خدمتتون که بله الغاء روایت محمد ابن سنان داره دیگه. روایت محمد ابن سنان موافق ماست، میگه ولیکن روایت محمد ابن سنان داره نعم حیث ما کنت متوجها قلت استقبل القبلة اذا اردت التکبیر قال الله ولیکن تکبر حیث ما کنت متوجها، هر سمتی بودی همون سمت تکبیرت الاحرام بگو. یعنی نه استقبال قبله شرط است، نه استقبال اون جهتی که دابه به اون سمت حرکت می کند. هر سمتی که خودت بودی به همون سمت تکبیرت الاحرام بگو و نماز بخوان. شبهه این بود که در حال تکبیرت الاحرام واجب باشه استقبال قبله، امام می فرمان نه لازم نیست، استقبال قبله در تکبیرت الاحرام هم شرط نیست در نافله در سفر. همون جوری که متوجه هستی به هر سمتی که متوجهی به همون سمت تکبیرت الاحرام بگو. یعنی نه استقبال قبله شرط، نه استقبال اون جهتی که دابه تو به اون جهت داره حرکت میکنه. منتها روایت محمد بن سنان این روایت صحیح حلبی داره که نم حیث و ماکان متوجه، اون مجمل شاید کانه فاعلش خود مکلف باشه نه بعیر. اگر فاعلش خود مکلف باشه نه بعیر، خب این میگه که هر سمتی که متوجه هستی نماز بخون، لازم نیست رو به قبله باشی. خب از این بحث بگذاریم. صورت ثانیه از صور نافله در حال سیر، نافله در سفر است در حال معشی. خب صحیحه یعقوب ابن شعیب میگه انا صلات فی السفر و انا امشی قال او به ایما. خب متعارف در حال معش اینه که انسان رعایت قبله نمی کنه و امام هم متعرض نشد که رعایت قبله بکن در حال نماز در حال راه رفتن. خب این نشون میده که استقبال قبله شرط نیست. اما در صحیحه معاویه ابن عمار داره که لا بأس به ان یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر و هو یمشی. بعد داره که ولا بأس ان فاتت و صلاة اللیل ان یقضیها بالنهار و هو یمشی یتوجه الی القبله، اولش به سمت قبله متوجه میشه، ثم یمشی و یقرأ فاذا اراد ان یرکع حول وجهه الی القبله و رکع و سجد ثم مشا. اول که شروع میکنه به نماز رو به قبله، الله اکبر، بعد راهش رو ادامه میده، تا خواست رکوع کنه باز متوجه قبله میشه رکوع میکنه، بعد سجده میکنه بلند میشه رکعت دوم رو هم راه میره به مقصد خودش و ادامه میده نماز را. خب این روایت که استقبال قبله رو در حال تکبیرت الاحرام معتبر دونست در حال معشی و بعد رکوع و سجود رو هم گفت اختیاری باشد و رو به قبله، ولی صحیحه یعقوب ابن شعیب صریحاً میگه لازم نیست رکوع و سجود اختیاری. یومی ایماءً و یجعل السجود اخفض من الرکوع. تا همون روایت صحیحه یعقوب ابن شعیب صریحاً میگه رکوعش هم ایمایی باشد، سجودش هم ایمایی باشد، یعنی میتواند ایمایی باشد، ترخیص هست، توهم عمل در مقام توهم هست ظهور در ترخیص دارد. می تواند رکوعش و سجودش ایمایی باشد. خب نص است در جواز ایما الی رکوع و سجود، هم میشه امر به رکوع و سجود اختیاری در صحیحه ارمیس معاویت ابن عمار بر مراتب فضیلت. صورت ثالثه اینه که در صدر، این محل ابتلاء زیاده است، راکبن میخواد نافله بخونه، نماز شب تو داخل شهر از خونش داره میاد به درس، نماز شبش قضا شده، به جای اینکه نمیدونم ور داره این سرودهای مشکوک رو گوش بده، میاد نماز شبش رو قضا میکنه. خب حالا میخواد نماز شب قضا کنه، خب مشهور گفتن ایمایی نماز بخونه، قبله هم شرط نیست. ابن ابی عقیل در مختلف نقل میکنه گفته نه دیگه، استحباب و مشروعیت نافله بدون رعایت قبله مخصوص سفر است نه هدر. اشکال کردن مشهور، گفتن آقا روایت داریم در هدر که میشه انسان در حال سیر نماز بخونه. معتبره حماد بن عثمان، الرجل یصلی النافلة و هو علی دابته فی الامصار، فی الامصار داخل شهر، به قول شما میگید سفر درون شهری، فقال لا بأس، میشه انسان سوار مرکب، سوار ماشین مثلا در امروز نافلش رو بخونه. خب اینم ظاهره در اینه که روبه قبله لازم نیست باشه دیگه، چون در داخل شهر انسان از کوچه های مختلف عبور میکنه، از خیابان های مختلف عبور میکنه، عادتا رعایت نمیشه استقبال قبله. در این حال فرمود که اشکال نداره نماز نافله بر دابه در داخل شهر. خب صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج هم هست، الرجل یصلی النوافل فی الامصار و هو علی دابته حیث ما توجهت به قال لا بأس، اینم مشکل نداره. صورت رابعه برای فقیر فقراست که از خونش میاد بیرون، پیاده باید بیاد، النافلت و فلحذر ماشین. ابن ابی عقیل گفته من فرق نمیگذارم در حذر چه سوار مرکب باشی چه پیاده، من نماز نافله بدون استقبال قبله را مشروع نمیدونم برای سیر داخل شهر. مشهور گفتن نه، اینجا هم به نظر ما مشروعه. تنها دلیل مشهور یک روایته، اونم صحیحه یعقوب ابن شعیب که داره که الرجل یصلی علی دابته قال نعم، بعد در ادامه داره قلت و یسلی و هو یمشی قال نه یومی ایماء ولی اجعل السجود اخفض من الرکوع. تو این روایت نداره یسلی و هو یمشی فی السفر، ولی تو نقل دیگر صحیحه یعقوب ابن شعیب داشت الصلاة فی السفر ماشیان. خب اینا که مثبته، اینا دیگه علم به وحدت روایت هم نداریم که. اگه علم به وحدت روایت داشتیم، بله صحیحه یعقوب ابن شعیب در نقل تهذیب داره سأل تا ابا عبدالله علیه السلام ان الصلات فی السفر و انا امشی، ولی احتمال میدیم که نقل کافی که اتفاقا سندش هم سه تاش مشترکه، محمد ابن الحسین، ان صفوان، ان یعقوب ابن شعیب، هر دو سندش در این سه تا مشترکه، ولی احتمال تعدد روایت میدیم که در این نقل کافی داره قلت یصلی و هو یمشی قال نعم یومی ایما ان ولیجعل السجود اخفض من الرکوع. حالا اونایی که میگن چون اطمینان نداریم به وحدت این دوتا روایت بنا میذاریم بر تعدد آن، خب این نقل کافی توش نداره یصلی و هو یمشی، اما مشکل به اینجا ختم نمیشه. غیر از این اشکال که مرحوم آقای بروجردی میکرد، میفرمود نقل به معنا در روایات زیاد بوده، به جوری که از اختلاف متون روایات انسان میفهمه که یک متن بوده با نقلهای به معنای مختلف. حالا غیر از این اشکال که باید بررسی کنیم، اشکال مهم دیگر اینه که در روایت صحیحه قید آمده در سؤال در کلام امام لا بأس بالصلاة فی السفر و هو یمشی. خب صحیحه معاویه بن عمار لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر و هو یمشی، گفته می شود که بر فرض صحیحه یعقوب بن شعیب در نقل کافی قید فی السفر ندارد حجت باشد و غیر از نقل شیخ در تهذیب باشد، اما صحیحه معاویه بن عمار قید میزنه میگه لا بأس ان یصلی الرجل صلاة الليل فی السفر و هو یمشی، وصف مفهوم دارد، قید زائد مفهوم دارد، اگر فی السفر دخالت نداشت فی الحضر هم همین حکم را داشت، ذکر قید فی السفر لغو بود، ولذا به نفع ابن ابی عقیل همچون مطلبی گفته میشه. علاوه بر این که در تفسیر مجمع البیان در کتاب نهایه شیخ زیل آیه اینما تولو فسم وجه الله اومده نزلت هذه الآیه فی النافلت فی السفر قید خورده، که این آیه در مورد نافله در سفر اومده، یعنی در نافله در حضر نیومده. تأمل بفرمایید ببینیم این استدلال به نفع ابن ابی عقیل درست هست یا نه. انشاءالله فردا.